بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما حكي عن العلمين، بله عرض کنم به خدمتون در باب، بله همین بحثی که خوندیم، بحث ما سر چه بود؟ آیا الفاظ موضوع برای معانی به ماهیت یا به ماهی مراده؟ که عرض کنم به خدمت شما، صاحب کفایی می فرماید نه، موضوع برای معانی به ماهیت، به ماهیت یعنی به واقعشون، لا به ماهی مراده. آره خب این محل بحث بود که ادلهش هم خوندیم و دیگه مطلب هم تمام شد دیروز. حالا یک بحث جانبی داریم اما از مهمه، از اصل مطلب اهمیتش کمتر نیست. می فرماید و اما ما حکی عن العلمین، علمین یعنی کی؟ ما حکی عن العلمین یعنی الشیخ الرئیس و المحقق الطوسی، شیخ الرئیس و خواجه نصیر، یعنی صاحب اشارات و شرح اشارات. من مسیره ما الى ان الدلاله تتبع الاراده، گفتن الدلاله تابعتون للاراده. خب از اون طرف گفتن دلالت معلول وضعه، دلالت معلول وضعه، باید وضعی باشه که دلالتی پیدا بشه، پس دلالت معلول وضعه. از اون طرف هم گفتن الدلالت و تابعتون للاراده. از جمع بین این دوتا مطلب صاحب فصول استمزاج کرده که لابد این اراده قید شده در موضوع الله، یعنی که واضحه که وضع کرده برای معنا به ماهی مراده، اراده را هم قیدش قرار داده در مقام وضع، که نتیجتاً وقتی که بخواد دلالت بکنه لفظ بر معنا تابع اراده است، حتما باید چی؟ چرا؟ چون که وضع کرد برای چه؟ برای معنا به ماهی مراده. پس اگر معنا مراده نباشد لفظش دلالت نداره. چرا؟ چون دیگه وضع نشده برای این، علتش اینه که وضع براش نشده، وضع شده با قید اراده، پس برای معنای بدون اراده لفظ وضع نشده و دلالتی هم نداره. اینطور قضیه را پیش برده. صاحب فصول همین را فرموده در توجیهشون. بله حالا صاحب کفایه نخیر، زده زیرش و بحث برده جای دیگه. صاحب کفایه می فرماید ای الدلالت و تابعتون للاراده حرف صحیحیه، ولیکن هیچ ربطی به قضیه وضع نداره و دخالتی در موضوع الله هم نداره. اون وضع آثارش عبارت است از دلالت تصوریه، و حالا اینکه این جمله ناظر به دلالت تصدیقیه است و ناظر به دلالت تصوریه نیست. پس اونی که مربوط به وضع و مترتب بر وضع و لازم و ملزوم با وضع چیه؟ دلالت تصوریه. و میفخاد بفرماید که ما کاری اصلا بحث آقایون در دلالت تصوریه نبوده، بحث در چه بوده؟ در دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه، خب در دلالت تصدیقیه چطور این ما توضیح بدیم؟ میفرماید که دلالت تصدیقیه معناش چیه؟ معناش دلالت الکلام علا ان المعنا، کل معنا، کل معنای جمله مراد للمتکلم، مراد دیگه تک متکلم اراده کرده این معنای ترکیبی را که معنای کل جمله باشه، این اراده کرده. وقتی که گفت زید قائم است، این جمله را اگر ما از زبونش شنیدیم حکم می کنیم به این که متکلم هم علم داره و هم قصد داشت که این مطلب را بگوید که زید قائم است. اینه میگن چه؟ اینه میگن دلالت تصدیقیه. دلالت اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم، این دلالت تصدیقیه است. دلالت تصوریه چیه؟ دلالت تصوریه عبارت است از این که وقتی لفظ را شنیدیم مثلا لفظ زید را شنیدیم، یه مرتبه معنای زید به ذهن ما مجسم میشه، معناش یعنی اون جسه، اون جسه زید یه مرتبه به ذهن ما منتقل میشه، خطور میکنه به ذهن ما. خب همینطوره دیگه. چرا؟ و مثلا قائم را شنیدیم، لفظ قائم را شنیدیم، یه مرتبه چه معنایی به ذهن ما میاد؟ اینکه ایستادن، معنی نشسته خب به ذهن نمیاد، خوابیده هم به ذهن نمیاد، پس چی به ذهن میاد؟ معنی ایستاده. خب پس دلالت تصوریه به معنای خطور به بال، یعنی اینکه معنا به ذهن تصور میکنیم، به ذهن آدم منتقل میشه، به انسان تصورش میکنه، اینه، بیشتر از این نیست، این دلالت تصوری است. دلالت ولی این دلالت تصوریه گفتن از آثار وضعه، چون اگر لفظ زید را واضح وضع نکرده بود و لفظ قائم را برای معناش وضع نکرده بود، این خطوره به ذهن حاصل میشه؟ اونم میشه یقینا. برای اینکه اگر مثلا فرض کنید که ما گفتیم شجر، مثلا یه معنای آب به ذهن نمیاد، چرا؟ چون وضع نشده براش. چی به ذهن میاد؟ معنی درخت به ذهن میاد، و چیزی که وضع شده. خب پس این یه واقعیتیه که دلالت تصوریه از لوازم و متفرعات وضعه، ولی وضع نقشش همین مقداره. یعنی وضع چه مقدار دلالت برای ما درست میکنه؟ دلالت تصوری. آیا دلالت تصدیقیه را هم وضع میاره؟ نه، وضع حدش و شأنش فقط دلالت تصوری است، یعنی خطور المعانی الى الذهن. نه دسم بکنیم، حالا همون سوالا رو گفتیم، حالا بیایم کبرا رو عوض بکنیم که این نشه قاطی نشه. عرض کنم به خدمت شما، پس این تا اینجا صاحب کفایه فرموده که اصلا این آقایون ناظر به وضع و دلالت تصوریه که ناشی از وضعه، ناظر به این معنا نبودن، پس ناظر به چه بودن؟ یه ناظره به دلالت تصدیقیه. خب و دلالت تصدیقیه احتیاج داره به اراده، چون دلالت تصدیقیه وقتی عبارت از این که این شنیدن این جمله و این کلام برای ما باوری ایجاد بکنه، تصدیق به معنی باوره و جزم به این که متکلم اراده هذا المعنا. خب می‌فرماید که مقام اثبات متفرع بر مقام ثبوت، مقام کشف متفرع است بر وجود المنکشف، پس بنابراین حتما در رتبه سابقه یه اراده ای وجود داشته تا نوبت رسیده به دلالت تصدیقیه که این کلام دلالت کشف بکند از وجود اون در. یعنی اگر اراده نکرده بود بدون وجود اراده، واقعا آیا دلالت تصدیقیه پیدا می‌شد؟ خب معلومه که نه، دلالت تصدیقیه که کاشف از وجود دلالت تصور، دلالت کاشف از اراده متکلم، این متفرع بر این که متکلم هم واقعا اراده کرده باشه. اگر ما از یه جایی بدونیم که متکلم واقعا اراده نکرده، خود به خودی دلالت منتفی میشه. پس صاحب کفایه اومده این جمله علمه این را که الدلالت و تابعتون للاراده معنا کرده. کدوم دلالت تابعتون للاراده؟ تصدیقیه. چطوری تابعتون للاراده؟ به خاطر این که مقام اثبات فرع مقام ثبوته. این مثل دلالت تصدیقیش یعنی کاشفیتش. خب می میشه مقام اثبات. در مقام اثبات اگری بخواد کشف بکند از وجود اراده، آیا میشود واقعا اراده ای نباشه؟ اگر اراده ای نبود پس چطور ازش کشف بکنه؟ خب لابد اراده ای هست. پس بنابراین عرض کنم به خدمت شما، الدلالت و تابعت للاراده یعنی دلالت تصدیقیه. آره، اگر نبود کشفی نیست. آره، کشف تصدیقی، کشف بله، اما کشف تصدیقی نیست، خطوره به بال هست، همون دلال تصوریه، اما کشف از دلالت تصدیقی در حد دلالت تصدیقی وجود نداره. حالا ببینید، اجازه بدید تا آخر خط، اینا همه حرفایی است که گفته، همه اینا رو ما باید بخونیم و بفهمیم تا آخر هم بریم ببینیم آخر چه عذاب بیرون میاد. خب این تا اینجا صاحب کفایی اینطور فرموده. بله، وضع جملات هم تصوری هم. بله، وضع جملات هم جمله دلالت می کند بر ثبوت، یعنی به ذهن ما خطور می کند ثبوت هذه النسبه بین قیام و زید، نسبت محقق شد. اما یقین بکنیم و حکم بکنیم که واقع شد یا این که فقط خطور به بالش، وضع اقتضای خطور به باله می کنه. دلالت تصدیقیه از ناحیه وضع حاصل نمیشه. حتی قضیه نسبت، نسبت هم خطور به بال پیدا میکنه. اما بعدن اگر دلالت تصدیقیه بهش مرحلش به مرحله این برسیم، به دلالت تصدیقی این از کجا میرسیم؟ از بابت اصالت الظهور. این به کمک اصالت الظهور، در صورتی که قرینه خلاف نباشه. اگر قرینه برخلاف نیاد و فلان و اینا، متکلم هم عاقل بوده، در مقام جدم بوده، و اصالت و ظهور میاد، گردنش میذاریم که کلام شما دلالت تصدیقی داره، پس شما حتما اینه اراده کردید. آره. پس صاحب کفایه میگه دلالت تصدیقی با این تفصیلی و توضیحی که دادیم، این متفرعه بر این که واقعا اراده ای باشه. تبعیت مقام ثبوت لمقام الاثبات. ای تا اینجا. پس بنابراین بعدش چی؟ بعدش اومد و فرمود که صاحب فصول که به صورت اولی تفسیرش کرده، اول شرح دادیم، یه گفتیم که چطور، مثلا چطور و چطور کرم را ارتباطش دادیم به دلالت تصوریه و اونو گفتیم دیگه. این حرف کی بود؟ حرف صاحب فصول بود. صاحب کفایه میفرماید صاحب فصول اشتباه کرده و این مطلبی که علمین فرمودن اصلا کاری نداره به بحث دلالت تصوریه، تا مربوط باشه به وضع و تا اینکه بتوانیم اونطور ارمیشد توجیهش کنیم، بلکه مربوط به چی؟ مربوط به دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه هم که هیچ ارتباطی به وضع نداره، خارج از شئون وضعه. این تا اینجا. لکه اعازم و اعلام کلام صاحب کفایه را نپذیرفتن، گفتن صاحب کفایه اشتباه کرده و صاحب فصول بهتر فهمیده. برای چه؟ برای این که میفرمان ما مراجعه کردیم به کلام علامه. اون کسی که این مطلب را از علامه نقل کرده کی بوده؟ علامه حلی بوده. در کتاب جوهر النظیر که در منطقه، البته علامه دو سه کتاب در منطق داره، غیر از این هم کتاب های دیگه داره، یکیش جوهر النظیره، در منطق داره، در کلام داره، چون که علامه هم در نقلیات مثل فقه و اینها مسلط بوده، هم در عقلیات جامع بوده، در مباحث عقلیه هم مسلط، بله آزا کتاب داره در منطق علامه. من جمله کتاب جوهر النزید، حضرت امام علی الله مقامه می فرماید بله، عرض کنم به خدمت شما، تعرض فی تهذیب الاصول سیدنا الاعظم قدس الله نفسه لتوجیه الکفایه، اول توجیه کردن و رده، بعد مرحوم امام بعد از آن اینکه مطلب صاحب کفایه را نقل کرده ردش کرده و قال ان عبارت العلام فی جوهر النظید و ما نقله عن استاده المحقق الطوسی آبیت عن ذلک الحمل و صریحتون فی دلالت الوضعیه. اینه کی فرموده؟ مرحوم امام خمینی. صلواتی بفرسته دیگه بره بمونه. عجیبه واقعا. سه تا صلوات. عرض کنم بخدم. حالا ما اون موقع که کتاب نوشتیم، کتاب جوهر النزید پیشمون نبود، حوصله رفتن به کتاب خانه و اینا هم نداشتیم. کتاب آقای حکیم پیش ما بود، یعنی حقایق الاصول. از کتاب حقایق الاصول نگاه کردیم، دیدیم که آقای حکیم عین عبارت علامه رو در جوهر النزید نقل کرده، ولذات ما راحت شدیم. بله اینجا نشیم و عبارت العلامه کما نقلها عنه فی حقایق الاصول هاکذا، این دیگه عین عبارت علامه است. قال العلامه فی جوهر النزید فی البحث عن امکان انتقاض تعریف الدلالات الثلاث بعضها به بعض فی ما کان اللفظ و فی ما لو کان اللفظ مشترکن بین الکل والجزء ابل لازم. می فرماید علامه لقد اوردت علیه، یعنی به استادش که کی بوده؟ حاج نصیر بوده. لقد اوردت علیه هذا الاشکال، یعنی اشکال الانتقاض، و اجاب به ان اللفظ لا يدل بذاته على معنا بل باعتبار الاراده والقصد. بله حالا یه شرحی داره این مطلب که دیگه نمیدونم شرح میتونیم مختصرش بکنیم، ولی خود جالبه دیگه، به سالا دیگه چیز نکنیم و مون تا فردا دوباره این به هم میخوره این رشته ای که درست کردیم. حالا ازا سریع اینو بگیم، مطلب اینه که یه اشکالی پیدا کردن. ببینید در چه؟ در تعریف دلالات ثلاث. دلالات ثلاث یعنی چه؟ یعنی دلالت مطابقیه و تزمنی و التزام. دلالت مطابقیه چیه؟ دلالت اللفظ على تمام ما وضع له مطابقته، و دلالت اللفظ على جزء ما وضع له تضمن، و دلالت اللفظ على الخارج اللازم التزام ملازم دلالت التزام. این که معلومه دیگه. خیلی خوب میفرماید که استاد ما اینا رو اینطور تعریف کرد، ما یه ایرادی بهش گرفتیم، بهش گفتیم که گاهی از اوقات لفظ یه لفظی مشترک لفظیه بین دو معنا، یکی معنای کل گوش میکنی و معنای جز، یعنی دو بار وضع شده این لفظ، دو بار وضع شده، یه بار برای کل وضع شده، یه بار برای جز وضع شده. خب اون وقت عرض کنم به خدمت با ساعت شما، وقتی که این لفظ را میگیم و این معنا فهمیده میشه، اما تعریف قابل اشکاله. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کنید لفظ شمس هم موضوع برای خود عین خورشید و هم موضوع برای آفتاب، نورش که نور آفتاب باشه. خب این نور آفتاب چیه؟ نسبت به عین خورشید لازمه دیگه، از لوازم. و حال که لفظ شمس دو تا وضع داره، یه وضع شده برای عین خورشید، یه وضع هم شده برای نور آفتاب. خب حالا وقتی که گفتیم شمس و دلالت کرد بر نور آفتاب، اینجا تعریف نقض میشه. چرا؟ برای اینکه این آیا این آفتاب دلالتش التزامیه بر این آفتاب یا مطابقیه؟ هم هر دو، هم مطابقیه هم التزامی. مطابقیه به اعتبار وضع برای خود آفتاب، التزامیه به اعتبار وضع برای عین خورشید، چشمه خورشید بهش میگن. چشمه خورشید در لغت اصلی فارسی به معنای عین جرم خورشیده، بهش میگن چشمه، چشمه خورشید. دیگه در شعر سعدی هم اومده این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرام گه عاد و ثمود، خاک پایی که در اون مینگری ساکن باش که عیون است و جفون است و خدود است و قدود. و چند تا شعرن اینا منظور عرض می شود به خدمت باسات شما، میخواد بگه که این دنیا خیلی عمر کرده، ولی زای عمر شما هم دی وسط راه، بعد از شما هم هست، قبل از شما هم هزاران سال بوده. آره، یعنی گول نخورید به این چند روزه زندگی دنیا. عرض کنم به خدمت شما، چشمه خورشید، پس لفظ شمس به اعتبار اینکه یه بار وضع شده برای چشمه خورشید، دلالتش بر نور آفتاب التزامی میشه. به اعتبار اینکه یه بار برای خودش وضع شده، خودش کلمه شمس وضع شده برای نور آفتاب، میشه چی؟ میشه دلالت مطابقی. اون وقت میگه ما این نقض را وارد کردیم بر شیخ الاستاد، یعنی خواجه نصیر. گفتیم خب این الان تعریف انتقاص پیدا میکنه، برای اینکه این از یه جهت میشه معنی التزامی، از یه جهت میشه معنای مطابقی. الان مدل مطابقی، مدل التزامی، با کدومش بگیریم؟ پس این مطابقیه، این التزامیه. یعنی دلالت کرده لفظی بر یک معنایی که لازم بوده برای برای معنای اصلی، در حالتی که خودش هم چیه؟ دلالت مطابقیه داره برش. عکسش هم همینطور، لفظ دلالت کرده است بر یک معنایی که مدلول مطابقیشه، در حالتی که به لحاظ دیگری دلالت التزامیه. این چطوری ما حل کنیم؟ میفرماید این ایراده که ما گرفتیم به شیخون الاستاد، شیخون الاستاد جواب داد که الدلالتو تابعتون للاراده، یعنی بستگی داره به اراده شما که شما به لحاظ کدوم. و مقصود خواجه نصیر این بوده که به لحاظ کدوم وضع الان دارید استعمال میکنید. اگر به لحاظ وضعشه برای چشمه خورشید، میشه دلالت التزام. اگر به لحاظ وضعشه برای نور آفتاب، میشه دلالت مطابقی. فالدلالت تابعت للاراده. این جمله الدلالت تابعت للاراده را خواجه نصیر در این مقام فرموده، یه ظاهران ابو علی سینا در این مقام. حالا چه به سرش آمده و کجا به کجا کشوندنش، خدا میدونه. یه تتمش انشاءالله فرم. بله بله، یعنی بله، اراده خود شما دخالت داره در قضیه، که اگر اراده کردید از تبعیت برای و او از، میشه مثلا یکی، میشه جور دیگه. ولی آزا انتقاضی نیست، میخواست انتقاض رو رفع بکنه که لازم بیاد صدق هر دو. آخر این دلالت اگر التزامی دیگه نمیشه، چون که اینها از دادن، یعنی تقابل دارن با هم، نمیشه یا چیزی هم دلالت التزامیه باشه هم تزامیه هم مطلقه. اینا دیگه با هم عینن تقابل دارن با هم. اون وقت مقصود این بوده که تقابلشون چطور حفظ کنیم، در حالتی که این شمس برای نور آفتاب در عین اینکه به یه حساب التزامیه، به یه حساب هم مطابقیه. و نباید اینطور باشه، چون الدلاله میگن اما کذا و اما کذا و اما کذا، یعنی چه؟ یعنی تقابل دارن، در حالتی که منتقض میشه تقابلشون. شیخ چه گفته در جواب؟ گفته که الدلاله تابعت للاراده، و بستگی داره به این که حتما شما یه وضعی رو باید اراده بکنید. هر وضعی را که اراده کردی دیگه دلالت به صفت تضمنی التزامی و مطابقیش تبعیت میکنه از اون چیزی که شما اراده کردیده، ولی آزا تقابلم محفوظه، چون بالاخره شما یکی اراده کردیده. وضع برای چشمه خورشید اراده کردی، خب میشه التزام. او وضع اراده کردی، میشه مطابقی. اما حتما مجبورید شما یک وضعی را اراده بکنید. پس هر کدوم هم که اراده کردید نتیجهش یکیه، و رضا انتقاضی در کار نیست. انتقاض یعنی انتقاض تعریف، انتقاض تعریف حاصل نمیشه. این خلاصه سر ته این بحثه. بله نه 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 این الدلاله تابعت للاراده نه خیر، مقصود همون دلالت تصوریه است، یعنی در حد خطوره به بال، در حد خطوره به بالش که یا مطابقیه یا همون خطوره به بالی که سه قسم داره، همین که تقسیم میکنن اما مطابقیون و اما تزمن و التزامی، این اقسام دلالت وضعیان و دلالت تصوریان. کار به دلالت تصدیقیه او از بابت اصالت و ظهوره، به اون کاری نداریم. همین که معنای زید به ذهن ما خطور میکنه یا مطابقیه یا تزمنیه یا التزامیه، همین انفهام معنا از لفظ و سلام. اما که حالا او اراده داشت مثلا که بگه یا اراده نداشت، حجیتش فلان، اونا خارجه از این بحث. پس این اقسام ثلاثه مطابقی و تزمنی و التزامی که اقسامی هستند برای دلالت تصوریه و تصوریه هم زاییده است از دلالت وضعیه، بحثر همینه. گفته همینجا شما باید وضعت را معین بکنی که آیا به کدوم، به لحاظ کدوم وضعه. بله 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 قرینه میشه. بله قرینه میشه. اون وقت دیگه ما باید با قرائن بفهمیم که این آقای متکلم تبعیت از چه وضعی را در نظر داشت و تبعیت از هر کدوم که بوده دیگه باید تعریفش بیانی چیزش بکنیم، متصفش بکنیم که مثلا دلالت مطابقی یا تزمنی بود یا التزامی بود. پس توصیف این دلالت به احد صفات ثلاثه این امکان پذیر نیست مگر اینکه بفهمیم متکلم چه قصد کرده، کدوم قصد کرده، چه وضعی را قصد کرده. آره و اگر تا آخر نفهمیدیم خب میگیم نمیدونیم، شک داریم، لزومی نداره حتما اظهار نظر بکنیم. یه وقتی ممکنه ما نفهمیدیم مثلا متکلم چه قصدی داشته، خب میگیم آقا نمیدونیم، شک داریم، نمیدونیم. اگر فهمیدیم میتوانیم سرنوشتش معین بکنیم که آیا این دلالت مطابقی بود یا تزمنی یا التزامی، و الا هیچ اشکالی نداره که بگیم ما نمیدونیم. بله 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 یقینا. خیلی خوب، پس دیگه اجازه بفرمایید که بحث تمام بکنیم و فردا بیاییم به سر وقتش که ببینیم نهایت کار به کجا میرسیم. این تا اینجا. صلی الله علیه.